برق عجیبی بلند شد و آوایی در آسمان گفت: نابود باد افریت و افریتیان که دشمن بشریتند. همین که صدا خاموش شد، شعله های افریت هم کم و کمتر شد. بعد دودی شد و به هوا رفت. گلبانو هم دوباره به انسانی بدل شد و پیش ما اومد. کاسه ی آبی به دست گرفت و زیر لب ورد خوند. چند دوری دور من چرخید و بعد ذره ذره آب رو روی بدن و سر من ریخت. همین که آب به بدنم برخورد کرد، دوباره انسان شدم. دختر نزدیک من آمد و گفت:
متاسفم که نتونستم شراره‌ای رو که چشم تو ازت گرفت دفع کنم. متاسفم که جرقه‌ای به صورتت خورد و موهای صورتتو سوزوند. کاش میشد اینا رو به تو برگردونم.
بعد به پادشاه نگاهی کرد و ادامه داد:
از اینکه راز درس جادوگری ازتون پنهان کردم عذرخواهی میکنم پدر. سالها پیش پیرمردی زال پیشم اومد و 170 روش جادوگری و سحر رو یادم داد. وقتی تمام فنون رو یاد گرفتم به چهره واقعیش تبدیل شد. پیرمرد زال افریتی بود که هم امروز دیدینش. بعد از آموزش آخرین درسم ازم خواست به دسته افریتا بپیوندم و انسان بودنم رو پایمال کنم. اما من قبول نکردم. حاضر نشدم انسانیتم رو زیر پا بذارم. همین شد که با افریتی که دیدید عهد بستم هرگز از جادویی که فرا گرفتم استفاده نکنم. اگه تو قامت انسان جادوم رو به کار ببندم، جونم رو از دست میدم. چیزی نمونده تا جمعی از اهریمنا به اینجا بیان و جونم رو بگیرن. پدر، متاسفم. من مجبور بودم به خاطر عهدی که بستم سکوت کنم. اما مورد دوم پدر، اینکه چطور حاضر شدم جونم رو در ازای نجات این مرد به خطر بندازم.
جونشو به خاطر من از دست داد. چون
فکر میکنم دلیلی که مانع جوابت میشه تو دل قصت باشه، درسته؟
بله خاتون، همینطوره.
پس داستانش رو ادامه بده. ماجرا و دلیلت از دل قصت هویدا میشه.
گلبانو رو به پدرش کرد و گفت:
اما دلیل دومی که این مرد رو نجات دادم به سالها پیش برمیگرده. روزی توی شهر قدم میزدم که چشمم به این جوون افتاد. شنیده بودم شاهزادهی با کمالات و عالم و جویه علم به شهر ما اومده و پیش میرزا طاهر خوشنویس مشق خوشنویسی میکنه. اون موقع مثل خبری معمولی مثل هزار خبر دیگه از کنارش گذشتم. تا اینکه اتفاقی از نزدیکای کارگاه خوشنویسی میرزا طاهر میگذشتم که چشمم به این جوون افتاد. همونجا دلم رو باختم. فقط زیبایی و جمال نبود. نجابت و سربزیری این جوون باعث شد دلم رو ببازم. همون یه نظر باعث شد 3 ماه سر راه کارگاه میرزا طاهر خوشنویس سبز شم تا دلدارم رو ببینم. روزی تصمیم گرفتم که فردا راز دلم رو برملا کنم و هر چی تو دلمه به این جوون بگم. اما فردای اون روز وقتی به کارگاه میرزا طاهر خوشنویس رفتم خبری از این جوون نشد. معلوم شد درس خوشنویسی رو تموم کرده و به دیار خودش برگشته. 3 ساله تموم تو فراق دلدار سوختم. تا اینکه امروز آوازه میمونی به گوشم رسید که به 4 خط برای شما روی لوح شعر نوشته بود. تا با چشمای خودم نمی دیدم باور نمی کردم. همین که پا به سرسرای شما گذاشتم شاهزاده هنرمند رو دیدم که در جسم میمونی اسیر شده. تصمیم گرفتم جونم رو فدای زندگیش کنم. اینطور شد که دست به جادو زدم. بازم متاسفم. متاسفم که نتونستم به خوبی از شما مراقبت کنم. لطفاً عذرخواهی منو بپذیرید.
گلبانو رو به من کرد و گفت:
عاشقانه است که از جان گذرد خاطر یار.
قطره اشکی از چشمام جاری شد. همین که خواستم تشکری کنم، دود غلیظی فضای سرسرا رو پر کرد. دستی بزرگ دختر رو تو مشتش گرفت و با خودش برد. وقتی دختر از نظر من ناپدید شد، صدای سوزناک تو فضا پیچید که می گفت: عاشقان است که از جان گذرد خاطر یار. دختر کم کم از نظرم دور شد و غباری توی فضا به جا موند که رفته رفته محو شد. اشکام از چشمام جاری بود. نگاهی به پادشاه کردم که اندوهی سنگین و سخت به دلش نشسته بود. با خودم گفتم اینجا موندن فایده‌ای نداره، جز اینکه خاطر شاه رو آزرده می‌کنم و مثل آینه دقی دلیل مرگ دخترش رو بهش یادآوری می‌کنم. این شد که اشکام رو پاک کردم و تصمیم گرفتم به دیار خودم پیش پدرم برم. بین راه به شهر بغداد رسیدم و تصمیم گرفتم برای دل اندوهگین و زخم خوردم سازی بخرم تا قلبم رو آروم کنه و مرهم زخم و غمی باشه که به دل داشتم. تو مغازه سازفروش با این دو نفر آشنا شدم. تصمیم گرفتم در کنار هم ساز بزنیم و از کنار هم بودن و نوای ساز لذت ببریم. فکر می کردیم در این امارت و این بزم قدری دلخوشیم، اما سرنوشت ما رو برای آزمایشی بالاتر آماده کرده بود. حالا ای خاتون، این زندگی و داستان من بود. مرگ و زندگی من در دستان شماست که من البته تسلیم خواسته شمام. می خواهید امر کنید و این غلام در دم جونم رو بگیره، که اگه چنین هم کنید من شکایتی ندارم.
خاتون اشکاشو پاک کرد و جواب داد: من کی هستم که جون شاهزاده‌ای چنین هنرمند و عالم رو بگیرم؟ جون تو رو هم بخشیدم. بعد نگاهی به غلام که با چهره عبوس ایستاده بود انداخت و گفت: فوراً دستشو باز کن. از جون این هم گذشتم. غلام بی معطلی اطاعت امر کرد و نوازنده دوم هم در ستایش خاتون شعری خون. اینطور شد که باربر و دو نوازنده جون سالم به در بردن.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه، چه قشنگ.
بله، چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا. ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
Thank you. من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام. آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یه حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم تو آسمون و تاب بدم، بندازم تو آسمون و تاب بدم، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من، آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یه دست گل عقاقیا دلم آواز میخونه بیا بیا، تو میری پشت علف ها گم میشی، من میمون نمو گل عقاقیا، من میمونم و گل عقاقیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من، بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من.
شب آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت اصوم پاکشان رن گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در هفته گذشته درباره فلسفه هنر صحبت کردیم و حالا بخش دوم این موضوع، دکتر مهدی امینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر.
خب ما در ادامه صحبت‌های خودمون در خصوص فلسفه هنر، بعد از اینکه سه تلقی مهم رو در رابطه با کلیت مفهوم فلسفه هنر برای شما بیان کردیم، اگر که توجه داشته باشید با بنده همراه باشید، وارد یک فیلد و حوزه جدیدی از بحثمون بشیم که اون مقدمه‌ای که در رابطه با فلسفه هنر برای شما گفتم اینجا تفصیلاتش رو باز بکنیم و به صورت جدی‌تر وارد بحث فلسفه هنر بشیم. خب اینجا لازمه که من عرض بکنم که تبیین اجمالی که من برای شما خواهم داشت در این سری مطالبی که خدمت شما تقدیم خواهد شد، از نگاه فلسفه تحلیلی هست. یعنی اون تلقی سومی که خدمتون عرض کردم، یعنی معرفت درجه دوم در خصوص هنر، متفکرین این عرصه، فلاسفه این عرصه نظراتی داشتن که اون نظرات در واقع مستند و مرجع عرایض بنده برای شما خواهد بود. کتابایی مثلا درآمدی بر فلسفه هنر نوئل کرول یا مبانی فلسفه خانم آن شپرد و همچنین بخشهایی از نظرات آقای ولادیسلاو تاتارکیویچ در کتاب The History of Aesthetics یا زیبایی شناسی، بخشهایی از جلد اول و جلد سوم من نکاتی رو از اونجا لابلای عرایزم خدمت شما تقدیم خواهم کرد و همچنین یه بخشایی از کتاب بریسکات و همکارانشون که ترجمه استتیک کمپینیان که با تحت عنوان دانشنامه زیبایی شناسی شما میتونید در کتابخانه ها پیدا بکنید. خب عرض بنده در این جلسه اینه که مطالعات نظری هنر به طور کلی، فلسفه هنر همواره از سه زاویه شروع میکنه به بحث و بررسی. معمولا حتی وقتی ما صحبت از حکمت هنر میکنیم در ادیان مختلف، دین اسلام، دین مسیحیت یا در واقعش واژه حکمت به این معنا نیست که صرفاً در وقتی حکمت و هنر میگیم صرفا داریم تو پارادایم اسلام داریم بحث میکنیم، مرادم از حکمت همون ویزدم هست، همون توسوفیا هست یا معرفت شهودی و باطنی که در حوزه هنرها آشکار میشه، به ویژه در هنرهای دینی. حتی در این مطالعاتی از این منظر یا رشته‌ای مثل پژوهش هنر که وارد مطالعات نظری هنر میشن یا فلسفه هنر، معمولاً از سه زاویه به مقوله هنر به طور کلی نگاه میشه. در فلسفه هنر هم میتوان از این زاویه بحث رو جلو برد که ساده تر هم است. یکی خود مقوله هنر هست، یکی از منظر هنرمند هست، و یکی خود آثار هنری. یعنی سه تا از همدیگه قابل تفکیک و قابل تمایز هستن. ما یک وقت خود هنر رو یا مفهوم هنر رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که هنر چیست؟ هنر یک مفهومه. واژه هنر چه هنر باشه، چه آرت باشه، چه آرس باشه، چه فن و صنعت در عربی باشه، یا آرس در لاتین باشه، یا آرت در انگلیسی باشه، یا تخنه در یونان باشه، همه این واژه ها یک معنایی به هر حال داره، یک دلالتی داره. این دلالت چیست؟ وقتی ما در خصوص هنر داریم صحبت میکنیم باید یه فهمی داشته باشیم، یک تعریفی داشته باشیم ازش. تعریف خیلی چیز خوبیه. تعریف از زمان ارسطو، در واقع با ارسطو شروع شد، اینکه هر مقوله‌ای رو ما وارد میشیم اگر یک تعریف مشخصی ازش ارائه بدیم و حدودش رو مشخص بکنیم، خواهیم دونست که این واژه دلالتش در چه مختصات و مقیاسی قابل اعتناست و خارج از اون این واژه رو نباید در واقع استفاده کرد. حالا وقتی هنر میگیم در واقع داریم بر چه مصادیق این واژه رو اطلاق میکنیم، این وصف رو. پس خود چیستی هنر بسیار مهمه و من در جلسات راجع به نظریاتی هنری که در زمینه چیستی هنر داده شده خدمت شما صحبت میکنم. لذا الان در همین تایم لازمه که یه توضیحات مختصری از اینها به شما بدم که این در واقع سه تا مسئله‌ای که خدمتون عرض کردم، یعنی چیستی هنر و بحث فلسفی از منظر هنرمند و بحث فلسفی در خصوص آثار هنری، این دو تا سرشاخه آخر که هنرمند و آثار هنری باشن، یه مقدار در این جلسه توضیح اجمالی ازش میدم و مراجعه رو به هر حال میسپارم به خود عزیزان که جزئیات و دیتیل ماجرا رو بعداً در منابع دنبال بکنن. خدمتون باید عرض بکنم که هنرمند و به عنوان سازنده و فاعل اثر هنری در نگاه فلسفه بسیار مهمه. اندیشمندانی مثل کانت، مثل افلاطون، از افلاطون شروع بکنیم، افلاطون، ارسطو در رابطه با هنرمند حرف زدن. اینکه هنرمند چه ذهنیتی داره، چه فکری داره. کانت حرف زده، لئوناردو داوینچی حتی در خصوصیات راجع به هنرمند حرف زده، هیوم یه چیزهایی گفته، هایدگر حرف زده، خیلی هم جدی حرف زده. بسیار از متفکرین فلسفی حرف زدن راجع به هنرمند که میشه نظراتشون رو جمع کرد که فرایند در واقع یا نقاط و مناشی شکلگیری آثار هنری چیست؟ و در درون هنرمند چه فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که هنری شکل میگیره. و همچنین هنرمند خودش به عنوان اولین مخاطب اثری هنری خودش، حالا بقیه مخاطبان هم به همین شکل، ولی معمولا هنرمند خودش اولین مخاطب اثر هنری خودشه، چیزی که ساخته رو خودش اول ارزیابی و داوری میکنه و از منظر او در واقع اگر نگاه بکنیم اون موقعی که مخاطبه، میتونیم در خصوص شناخت اثر هنری صحبت بکنیم و بگیم که شناخت اثر هنری چه اتفاقی میفته در قوای نفس ما. اینها سرشاخه های رو رقم میزنی. یعنی واقعا ببینید بسیار مهمه مثلا هنرمند، تلقی هنرمند از زمان و مکان چیه، یعنی از واقعیت های پیرامونی خودش چه فهمی داره. فرض بکنید در دوره هنرمند زندگی میکنه که فیزیک نیوتونی پذیرفته است. از نگاه فیزیک نیوتونی در واقع زمان و مکان مطلقه، یعنی هیچگاه نسبیتی در زمان و مکان مطرح نیست. انسان میتونه زمان رو درک بکنه و میتونه در مکانی که هست از بودن خودش در اون مکان و حقیقت اون مکان اطمینان به دست بیاره در فیزیک نیوتونی. خب امتداد پذیرش چنین نگاهی در حوزه علم در ذهن هنرمند اثر میذاره و و شما میبینید آثار رئالیستی که شکل میگیره در یه دوره‌ای، مثلا شما آثار کلود مونه رو برید نگاه بکنید که چقدر جنبه رئالیستی قوی میشه، چون یکی از جنبه هایی که در ذهن هنرمند اثر میذاره یافته های علومه، جنبش های پیرامونی که در حوزه سیاست اتفاق میفته، در حوزه فرهنگ اتفاق میفته، در ذهن هنرمند اثر میذاره و هنرمند تأثیری که از پیرامون خودش میگیره در آثار هنری نشون میده. مثلا وقتی جنبش رومانتیسیسم شکل میگیره، وقتی در واقع خیال بسیار اهمیت پیدا میکنه، عقل و ضوابط عقلانی به شدت زیر سوال میره و در واقع در معرض چالش ها و خدشه های جدی قرار میگیره، جنبش رومانتیسیسم تأکید بر حوزه احساسات، هیجانات و خیال بافی و اوهام بسیار پررنگ میشه. به این در شکل گیری جنبشی که در واقع متأثر از رومانتیسم در حوزه هنر بسیار مهمه، شعر در واقع گوته، شیلر، تی اس الیوت و بسیاری از نقاشان و موسیقیدانان مثل بتهوون متأثر از این فضایی است که شکل گرفته در تحولات سیاسی اجتماعی جامعه هستند. پس نه فقط هنر، نه فقط عرض کنم خدمت شما که فرهنگ، دین و حتی فلسفه و اندیشه های فلسفی در تلقی هنرمند از پیرامون خودش اثر میذاره. شما ببینید در قرن بیستم وقتی که انیشتین نسبیت خاصش رو در حوزه فیزیک مطرح کرد و بیان کرد که نقطه ثابت در نسبت با مکان ثابت معنا نداره، زمان ثابت در نسبت با مکان ثابت معنا نداره، زمان در نسبت با مکان متحرک معنادار پیدا میشه و در ارتباط بین زمان و حرکت وقتی بیان میکنه هر چقدر سرعت بیشتر باشه زمان کمتر میشه و هر چقدر سرعت کمتر باشه زمان سریعتر میگذره، این اندیشه ها که در حوزه نسبیت خاص فیزیک انیشتینی مطرح شد تأثیر خودش رو بعد از سال 1905 گذاشت. ما این تأثیر رو در مکتب کوبیسم میبینیم، یا مثلا در مکتب سورئالیسم هم عرض بکنم در سال 1927 که مثلا کارهای شما رن ماگریت یا السالوادور دالی رو وقتی که ببینید که همه چیز در هم آمیخته است، ساعتی که در تابلو کشیده شده داره فرو میریزه، گویا اون ساعت جایگاه و حقیقت خودش از دست داده، چون زمان دیگه، زمان فهمی که از زمان وجود داره در واقع رفته زیر سوال با نسبیتا خاصه انیشتین. یا فرض بکنید در مکانیک کوانتوم یا فیزیک کوانتوم وقتی که ورنر هایزنبرگ اومد و معتقد شد که در زیر اتم ها دیگه شما نمیتونی حرکت الکترون رو و در واقع انرژی اون رو، حرکت و در این حال انرژی اون رو همزمان با هم اندازه گیری بکنی، چیزی شبیه به این، و در واقع از دل این کلی اندیشه های نسبیت گرا بیرون اومد، شما باید انتظار داشته باشی که تأثیر این نگاه ها رو که در حوزه فیزیک اتفاق افتاده در عرصه هنرها ما ببینیم و اتفاقا میبینیم و دیگه هنرمند به یک واقعیت مطلق اعتقاد نداره، زمان و مکان رو نسبی میبینه و همین باعث میشه که مثلا در سبک کوبیسم شما میبینی یک ابژه رو از شکسته و خرد شده از زاویه‌های مختلف داری میبینی، یا در رابطه با سورئالیسم عرض کردم، یا در بسیاری از رمان‌ها که در واقع آغاز و پایان اصلا مشخص نیست، گویا در یک جهان آشفته و نسبی داریم به سر میبریم و هیچ روایت کلی و هیچ تصویر کلی از جهان نمیتونیم ارائه بدیم، چه در رمان، در رمان‌های بسیار داستان‌ها، در فیلم‌ها، در آثار نقاشی، گرافیکی، موسیقی، شما به اشکال مختلف شما این نسبیت‌گرایی در قرن 20 می‌بینید. پس اندیشه هنرمند خیلی مهمه و به طور خلاصه اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، فرض بکنید که فرایند تولید آثار هنری، این که نقطه شروعش کجاست و نقطه انجامش کجاست بسیار مهمه، لذت زیبایی شناختی هنرمند و عرض بکنم که خودش مخاطب اثر هنریه یا حتی مخاطبین دیگر در مقابل آثار هنری قرار میگیرن، چرا چنین حال و احوالی دارن و چنین درکی دارن، این لذت از کجا میاد، چه فرقی با لذت‌های زیستی ما داره، آیا این لذت زیبایی شناختی خصوصیت به اصطلاح شناختی یا کاگنیتیو داره یا نه جنبه میل و غریزه و اینها داره. و همچنین فرض بکنید وقتی در خصوص خیال انگیزی صحبت میشه، اینکه اثر هنری از نگاه مخاطبین وقتی به یک اثر هنری